تاریخ مکاتب کلامی، استاد رضا نصر، جلسه پنجم، 13 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما توی بحث مکاتب کلامی جلسات قبل، مکاتب کلامی و فرق کلامی شیعه رو خوندیم. اگر بخوایم فرق کلامی که فضای اهل سنت شدید اومد رو یه خط و سیری بگیم که چجوری شد که این فرقهای کلامی مختلف کردن خوش اومدن، عملا یه مروری هم میشه بر فضای کلی که در مورد عوامل ایجاد فرقهای مختلف مطرح شد. ببینید، ما با ظهور پیامبر گرامی اسلام که دین اسلام را آورد، ما اینجا خب قاعدتا فرقه نداریم. تقریبا اولین اتفاقی که میفته بلافاصله بعد از پیامبر بحث خلافت است، که تو این بحث خلافت اختلافی که وجود میاد یک فضایی به نام شیعه، اینها امامت علی علیه السلام رو قائل بودن و جمعیت محدودی بودن مایدتن مثلا تو اون برهه که ما مثلا داریم که ارتد در ناس بعد النبی الا ثلاث یا خمسه، سه نفر یا پنج نفر گفته شده و مردم مرتد شدن که مقدار هست و سلمان هست و اما چند نفری هستن اسمشون تو روایت ما. اینجا خلفا که چهار تا خلیفه داریم، و ابوبکر داریم، عمر داریم، علی داریم و عثمان. ما تقریبا اتفاقی که میفته اینجا خواهدتن برعکس عثمان داریم و علی علی. تقریبا اینجا یک اختلاف جدی ایجاد میشه دوباره که به قتل عثمان منجر میشه، بعدش بیعت با امیر المؤمنین اتفاق میفته. تو زمان خلافت امیر المؤمنین اینجا باز توی پیامبر بینجورو اینجا یه مسئله به اسم حکمیت اتفاق میفته و از اینجا یه گروهی به نام خوارج تولد میشه. اینها اعتقاد مرکزی که پیدا کردن بحث این بوده که مثلا پذیرش حکمیت کفر است و باید توبه کرد. خودشون توبه میکنن، میگن علی اگر توبه نکنم بقیام میکنم. اینجا یه فرقه خوارج است میگه بعدا دمورون به خاطر این تندی که پیدا میکنن و عقاید دیگری هم پیدا میکنن که میگم توی جلوتر چاندان رو جلوتر عرض کنم. خب بعد از این ما بنی امیه رو داریم. بنی امیه با معاویه که میان سر کار فضایی که ایجاد میکنن اینه که هم تمایل به دامن زدن به یه نوع در واقع تند روی و تحجر دارن، هم تمایل به به این یه مقدار پرخوری مذهب بودن تمایل دارن. یعنی توی این دوگانه زیست اونها تأمین میشه. جامعه اسلامی باید یه مقدار یه عده کلن فضای خشک مقدسی ایجاد بشه که خب خوارج بهترین گزینه برای این قصه بودن. اینجا تقریبا جز اولین مسئله کلامی که ایجاد شد بحث جبر و اختیار. میدونید اینجا ما با مسئله کلامی امامت مواجه هستیم. یعنی اولین مسئله کلامی که ایجاد شد مسئله اختلاف روی امامت. اینجا هم تقریبا اگر میگی که این دوره مسئله جبر و اختیار ایجاد میشه، کسایی که این مقدار خشک مقدسی هم خواستن خرد بودن و یعنی دامن زده ولی اون یه تمایل به دامن زدن به جرب داره و اینجا یک افرادی که طرفدار جرب هستن یعنی یه جرب گرایانی ظهور میکنن که یکی از فرقه های مشهورشون موقع جهنی هست در شخص میگم جهنی تصفان که خیلی معلوم نیست شاگرد کی بوده چجوری بوده عقایدش و یه سری عقایدی داشته، هم قائل به جبر بوده هم قائل به تعطیل بوده. یعنی نمیتونیم خدا رو هر حساب و صفات هم خدا بگیم بشید. یه قدریان بودن قدرگراها که اینها قائل به اختیار بودن دیگه، اینا قائل به جبرن، اینا قابل به تقدیزن اختیارن. قدریه یک کسی به اسم قیلان دمشقی و معبد جهنی، اینا دو تا افراد هستن که قدرگراها هستن در این بین. برای این قصه ولنگاری در اصطلاح هم یعنی از اون طرف تهجر از این طرف ولنگاری یک مسئلهی به نام مسئله ایمان. یعنی شاید ببینیم که حالا اینا ممکنه که بعدا دوستشون یک موقع جا جا شه در زمان بندی، ولی مسئله به ترتیب اولویت که پیش اومده یا مثلا این دو مسئله به موازات هم دیگه مطرح بودن. داشتم هرهوری مذهب و لنگاری خب یه حالتی باشه که دلت پاک باشه، یعنی دامن زدن به یک نوع بیعملی از این طرف و از اون برم به یه نوع جبرگرایی که حالا خلیفه خدا خلیفه اگه اصلا من چی کار داریم برچه خلاش اصلا مجبوریم. این فضای مثلا معاویه که خدای نیرنجور تو ببینید حکومت ها همیشه وقتی حاکمت خیلی تاریخ اینجور چیزای پیچیده جزئیات معمولا نمیاد وسط که سن اینجا شما خیلی کد نداریم چقدر مؤثر بوده بشه این جریانات مثلا حکومت. بله جهنیه نه اسمش اسم کسی که این چیز کرده جهنم ابن صفوان بوده این فرد به معروف شده به جهنم. توی مسئله ایمان باز مسئله این شد که مسئله ما ایمان مرتکب کبیره بوده. کسی که گناه کبیره انجام میده مؤمنه یا مؤمن نیست. این مثلا هم شده مسئله اختلافی که اینجا ما یه عمده رو داریم که میگن فاسقه و فاسق هم در واقع مؤمنه، ولی یا باید توبه کنه یا باید به اندازه گناهش عقاب شنه. اون تفکر خارجی و خشک جبستگیری میگه مرتکب کبیره کافره و خالد در نار. یک تفکری که نماینده این لنگاری داره، لنگاری فکری رو داره دامن میزنه، جریانیه به اسم جریان مرجعه. اینا میگن که مؤمنه و ایمان، صرف ایمان برای نجات کافی است ولو فاسق رو. اینجا هنوز شاید بگیم که جریانات عمده بیشتر بحثا اختلافی همین رو مسائل خاص، مسائل مشخصی که به فضای مثلا یکی از مسئله ها مسئله بود که در مورد عدل الهی به وجود اومد، مسئله ای که در واقع اگر بخوایم بگیم زید همین مسئله به مرور مسئله عدل الهی مطرح شد. خب اگر جبر باشه که ما اعمالمون خودمون مسئولش نیستیم دیگه، فعل فعل اولاست و ما هم مجبوریم انجام بدیم و این مسئله که مطرح شد در واقع صورت مسئلهش به این شکل بود که این مسئله، من یه چیز دیگه بگم، این مسئله در زمانهای بعد یعنی یه مقدار دیگه میاد اواخر بنی امیه، توی ایام اواخر امام باقر امام صادق، اینجا یک جریان معتزله به وجود میاد که این جریان میگه که نه مؤمن نه کافر. اینو تحت عنوان منزلتون بین منزلی، بین دو تا منزل ایمان و کفر مطرح کرده. حالا یکم باید معتزله رو بیشتر توضیح بدیم که فقط این یه مسئله نمونه، ولی اون چیزی که باعث شده یه شخصی به نام واصل ابن عطا از شخصی به نام حسن بصری جدا بشه، این شیخ و استاد شد. حالا اینا رو بعد یه توضیحی دوباره بشه. همه مسئله ایمان و کفر بوده اصلا به دلیل این که اعتزال یعنی جدا شدن، گوشه گرفتن، بی‌طرف شدن. این که اصلا معتزله معروف شدن به این دلیل بوده که از مجلس و درس حسن بصری جدا شدن و یه در دستگاه جدایی برای خودشون درست کردن. اعتزل عن الباصر مثلا این جمله حسن بصری بوده و بعدا اینا معتزله معروف شد. اینجا یه آقای دیگه به اسم عمرو بن عبید هم که از شاگردان حسن بصری بوده با واصل بن عطا همراه میشن و کلا این گروه معتزله شد. من این برش رو یادم بعدا اثرش رو الان بیشتر می‌دونم. مسئله عدل الهی هم به مرور این تشریف به بحث حسن و قبع ذاتی آیا داریم یا نداریم؟ یعنی این که اونی که میگه داریم میشه عدلیه و معتقد به چیه؟ معتقد به اینه که ما افعال حسن و قبع ذاتی دارد و خدا فعل قبی انجام نمیدهد و حسن انجام میدهد. این که اگه نداریم ایناش میگن که صلاحاً هرچه آن خسرو کند شیری هرچه خدا انجام بده عدل اون یه چیزی نداریم که خدا مجبور باشه انجام بده. این هم اصلا ریشه‌اش از همین بحث جرم تربیه هست رفته روی این که خدا مجبوره یا خدا مجبور نیست. اینجا عدلیه شیعه و معتزله قائل به حسن قبع ذاتی هم معروف میشن به عدلیه، یعنی یکی دیگه از معتزله تقریبا تو این نقطه شکل میگیره و بعدا عقاید دیگه شون که متفاوت میشه، یکی دیگه از عقایدی که اینجا متفاوت میشه همه عقیده توی بحث حسن قبع ذاتی.
چرا توی
عهد سنت شمرده
میشن؟
چی؟ معتزله. معتزله ما اصلا اصطلاح اهل سنت رو در واقع یه مقدار متأخر داریم، مثلا از وسط های بنی عباس به اصطلاح اهل سنت شکل میگیره. این مسلمان ها بودن، این گروه های مختلف توی اون بودن. ما چرا چون شیعه که معتقد به امام حسن امیرالمومنینه یه دسته بندی اینه که همه کسایی که معتقد به این نیستن فرستن توی فضای اهل سنت، مثلا که بعدا به لحاظ فقهی اکثر اینها پیرو ائمه اربعه اهل سنت میشن. اگر بخوام تقریبا اواخر بنی امیه و یه مسئله مهم دیگه هم اونجا داریم به اسم یه شخصی به اسم عمر ابن عبدالعزیز خلیفه میشه سال 99 تا 101. این چون از بچگی حافظ قرآن بوده و کلان تو فضای فقه و توی دستگاه های دانشی و علمی بوده، به قول رحیس از اون باقر بکنم هست که میگه هر جایی یه آدم نجیبی داره و نجیب بنی امیه هم شد. چون چند تا کار کرده، یکی این که برداشتن منع کتابت حدیث تا اهل سنت تا 100 سال از زمان عمر که نهی کرد دیگه حدیث کسی اجازه نداد حدیث بنویسه مکتوب کنه و بیشتر یه سری چیزا شفاهی بینن صحابه بودن، صحابه هم دیر پیر شدن مردن، خیلی داشتون حمله ای که یزید کرده بود به واقع حقه به مدینه کشته شدن. این کار دیگر هم که حالا این خیلی تاثیر چیزی نداره، برای شیعه دستیر داره، برداشتن سب علی علیه السلام در منابر نیست. میدونیم تا این سال از زمانی که معاویه حکم شد تا این سال به همه خطبه نماز جمعه باید لعنت میکردن همیدن باید. یه فضای از اون هم دیگه بنی امیه داره تضعیف میشه حکومتش با این نمارد نمزه، یه فضای باز ایجاد شده، فضای فکری ایجاد شده، فضای اون وقت فضای اهل سنت کتاب نوشتن و مکتوبات درست شدن و اینها داره زواج پیدا میکنه. برهه تو اوائل بنی عباس اینجا داره قرب کلامی شکل قبل شما سنگه مسئله اختلافی فضای شیعی خیلی تمایلی به مثلا فضای اهل بیتیش تمایلی نداره به فضای جدا از فضای عموم مسلمین بسازن. خیلی جامعه اونقدر به عنوان فرقه کلامی که کتاب جدی داره، درس داره، استاد، شاگرد اینجوری دارن اونقدر نشده. یه سری جریانات سیاسی بعضن هست، یه سری اختلاف نظرهای مباحث اعتقادی هست که کم کم داره شکل میده، یه سری فرق تثبیت شده کلام میده. ببینید ما یه سری شخصیت های مهم میداریم اینجا که عامل تأثیر میشن. ما یک جریان، یعنی جریان انگار اهل بیت رو داریم که از خود اگر نمیدیم که اون سمتا بعد از این داستان و اختلاف ها از اونجا داره شروع میشه. حتی خیلی از یعنی صحابی اونقدر عالم پیچیده فکر کن قد زیاد نداشته، یعنی خود اگر نمیدیم منشأ خیلی از این بحثای اعتقادی بوده و شما الان نهج البلاغه که خطبه های امیرالمومنین بوده برای عموم مردم ببینید چقدر بحثای اعتقادی توش موج میزنه. و بعدش هم که اون دوره که صحابه توی مدینه و امام حسن و حسین توی مدینه و یه فضای حدیثی و اصحاب پیامبر داره توی مدینه شکل میگیره، اونجا امام حسین و امام حسن بسیار جایگاه دارن و نوه پیامبر هستن، هم علم و تقوا و دختشون در چش همه معلوم. با فاجعه ای که توی عاشورا رقم میزنن بنی امیه و به شهادت حسین اونجا میشه، این جامعه اسلامی که بنی امیه داشت میبرد به سمت این، ما الان اینجای بنی امیه اواخر اینجا نیست، داشت میبرد به سمت این که جامعه دیگه داره بیتفاوت میشه، جبیه این حروری مذهبی اینجوری، یه خوش مقدسه اینجوری و بیتفاوت، یزید میاد حاکم میشه، ایشکی این خیالش نیست. اون قیامی که آقای امام حسین میکنه و اون روح بیتفاوتی جامعه اسلامی رو این ضربه سنگینی مثلا با اون نحوه شهادت که کسی فکر نمی‌کرد که اینا نحوه پیامبر با این جایگاه علمی با این جایگاه معنوی رو اینجوری بکشن. یه قیام ها و بیداری های یه حرکت ها و جنبش های ضد بنی امیه شروع میشه که عمده اینها، یعنی ما این طرف یه جریان در واقع ظاهرگرا داریم، یه جریان عقل‌گرا اصطلاحاً مثلا شبه روشن فکری که
آقا خوشم که نمیدونم این بچه رو برسونم به باباش
ولی اومده داره دامن میزنه به این چه ظاهرگرایه خشک مقدر چه ظاهرگرایه فلنگار رو فلنگار حالا مثلا فرض کنید کسایی که دلت پاک باشه و بروید یعنی چه به جبرگرایی چه به مرجعه این داره دامن و چه به اصلا مخالفت با عقل‌گرایی این جریان رو خیلی نسبتی با هدهش نمیگیره علیه تلاش میکنن که همون کانتکت یا هم فضای ائمه یعنی نوال اهل بیت جانبان رسول الله اهل علم اهل تقوا نسبت با این که حتی تنبلی ها که مثلا اینجا حنابله اینجا قرار میگن احمد ابن حنبل یکی از ائمه چهارگانه است این حتی از امام صادق علیه السلام تلمس داره رفت و آمد داره اثر میپذیره ولی یه جریان عقل‌گرایی داره نه فقط توسط ائمه بلکه توسط خاندان پیامبر اصطلاحا دامن داده میشه ببینید اینجا ما یه سری شخصیت ها داریم مثلا شخصیت ابو حنیفه که یک شخصیت یکی از فقهای و چهار تا مذهب فقهی در واقع الان اهل سنت هست و این دوره وجود داره یه فقه عقل‌گرا داره رفت آمد داره به امام صادق امام باقر عرض کنم که حمایت میکنه از جریانات که ضد بنی امیه انقلاب میکنن مثلا از دین حمایت کرده از کلن قیام ها از محمد نفس زکی حمایت کرده و حتی بقیه بن حسنی که قیام میکنن اونجا حمایت های صورت به جریان محمد حنفیه و پسرش ابو هاشم عبدالله ابن محمد حنفیه این جریان گفتیم که چه جریان بود توی شیعه اونجا لسه بس کردیم جریان که اسلامیه بود مثلا ببینید ما در نفیه بخاطر پسر امام علی علیه السلام تو این خاندان بزرگ شده اهل علم به لحاظ بعد از واقعه عاشورا بزرگ خاندان اهل بیتشون اون سر سجاد هم جوونه و جایگاه نداره هنوز توی فضای خاندان اهل بیت و اون کسایی که بازماندگان هستن بعد از عاشورا توی فضای مدینه اونها اینجا کلن یه فضای مبهمیه حتی این معلوم نیست این فرقه کریستانیه و واقعا یه فرقه بوده باشه ولی اتفاقی که میفته اینه که این شخصیت اینجا هم برمیه شخصیت داری به اسم حسن بصری این هم تو بسته بوده و از اینایی بوده که برده بودن آزاد شدن، احتمالا شاید ایرانی بوده نمیدونم. ایشون یه آدم در واقع صوفی مسلکی بوده، خیلی از فرقه‌های صوفیه که الان موجودن خودشون رو میرسونن به این حسن بصری و از اون طریق میرسونن به امیرالمومنین. توی فضای شیعه در موردش زجر نبیز هست، بعضیا ازش قبول ندارن شخصیت رو، اون شخصیت درست و مؤثری و در مسیر درستی. بعضیا یه سری داستانا توی این کتاب سلیم ابن قیس هلالی هست که این آخرش توبه کرده بود، ولی به هر حال ایشون یه درس در واقع تفسیر و فقه و اخلاق و اینجوری داشت. اینجا ما یه شخصیت داریم به اسم واصل ابن عطا. کی بود واصل؟ مؤسس معتزله. ایشون شاگرد حسن بصری بوده. دایی ابو هاشم بوده و شاگرد ابو هاشم هم بوده. خب ابو هاشم که دایش بوده خیلی، ابو هاشم هم که خب فرزنده امیرالمومنینه و باید هم مثلا بعد از پدرش برای خودش جایگاه باید هست توی فساد، ولی ابو هاشم پسر نداشت. بعضی براش امامت مثلا نه کیسانیه وارد هستن. ببین همه این فضا، این جریانات با فضای امام باقر به امام صادق افتاد. مثلا شما الان میری سراغ ابو حنیفه، مثلا فرض کنید یعنی محمد ابن مسلم، مادر مسلم که آدم مسلم در اعداد زراره دو نفر اصلی شاگردان امام صادق علیه السلام و امام باقر، خیلی حجم عمده، خیلی از روایات ما از این طریق اومده. مثلا اگه این بیاد بالا فهم من سریع بهتون حجم روایاتی که ما ازشون داریم. آدم مسلم مثلا داستان تعریف میکنن که یه زنی اومده در زده گفته زنی مرده، بچه تو شکمش جون میکنه، چیکارش کنی؟ بعد میگه که برید، من از آقای امام باقر شنیدم، برید که فتوا اینو برید شکمش رو بدرید و بچه رو بیرون بیارید. بعد بهش میگه کی بهت گفت بیا اینجا؟ میگه ابو حنیفه بهم گفت بیا اینجا و هرچی هم گفت بعدم بیا بهم بگو. فرداش میره تو مسجد، میبینه که ابو حنیفه داره این رو به عنوان یه بحث فرع فقهی مطرح میکنه و نظرش رو داره تبیین میکنه. فقط اون روایت هست که محمد مسلم یه سینه ای صاف کرده میگه ابو حنیفه هم گفت که دعنا نهیش، بذار زندگیمونه بکنیم. یعنی حتی این که علم اینجاست دستگاه اهل بیت، ولی میخواد برای خودش یه دم دستگاهی درست بکنه. حتی همون جریان ابو حنیفه و حنن معاد ابن حنفیه و پسراش هم دارن برای خودشون، یعنی متأثرن از فضای اهل بیت، توی این خاندان اهل بیت هم دارن از اینجا فضای علمی میگیرن. لذا فضای معتزله خیلی به فضای شیعه به لحاظ اعتقادی نزدیکه. مثلا میگن عدلیه منظور شیعه و معتزله است، ولی اینجا کاملا اون ابو حنیفه از این داستان ها در موردش هست. مثلا شما الان فقط سریع ببینید، یا مثلا محمد حنفیه کاملا مجبوره که آیا ایشون واقعا خودش برای خودش شأن امامت قائل بوده نبوده. خب این فرق، گفتم که فرق نویسا خیلی تمایل دارن فرقه ها رو زیاد کنن، مخصوصا بخوان طرف مقابل رو بگن، اینقدر تفرقه توش زیاده که مثلا این فرقه ناجیه، این که یه فرقه نیست، شیعه هزار فرقه هست، بخوان فرقه ناجیه هست اینو در بیاری. حسن بصری هم یه
بحثای در مورد تمایلات این که از امیرالمومنین استفاده کرده، حتی میگم فرق صوفیه از طریق حسن بصری خودشون به امیرالمومنین میرسونن عمدتاً. همین فرقایی که الان هستن، مثلا شما برید به عطار رو نمیدونم اینا راجع کنید، میرسونن خودشون و سلسله شون رو به حسن بصری. و مثلا این
عمرو بن عبید این هم شاگرد در حسن بصری بوده، اینا بعدا شدن معتزله. حتی این آقای ایلان دمشقی محمد رحمی اینها رفتن و قدریه رو به وجود آوردن، این قدریه قائل به اختیار بودن دیگه، تفرید از این زاویه و معتزله هم اینا هم شاگردان همین حسن بصری بوده. مثلا فرض کنید ابو یوسف که شاگرد چیز هست، حسن شیبانی و شاگردای ایشون بعدا میرن میشن قاضی عباسیان، اینا میرن تو حکومت. ایده میرن شروع میکنن با تعامل و ساخت و ساز با حکومت، اصلا میرن سیاسی با حکومت میشن قاضی بازار بزرگ میشن. این جریان و بعدش هم اون جریان امویرو رو یه فضای دیگه که شاید نشه مثلا اینجوری هم گفت، یعنی اینها اهل قیام بودن عمدتاً، اونایی که بیشتر به جهت قیام می‌داشتن زیدیه بوده که توضیح دادیم و بنای حسن بودن، فرزندان امام حسن. این جریان عقیده‌های روشنفکر اهل جهان جریانی که در نسبت با اهل بیت داره شکل می‌گیره و خیلی اوقات کل‌هایی که بالاخره مثلا واصل اینجا معلومه که و خیلی کد زیاد هست توی تاریخ، مثلا آدرس اگه بدن خود معتزلی ها، مثلا قاضی عبدالجبار معتزلی توی این کتاب طبقات المعتزلش توی کتاب فضل الاعتزال و طبقات المعتزله صفحه 215، صفحه 226، صفحه 234 تصریح میکنه که مثلا میگن که همین صفحه 234 میگن و اخذ واصل العلم من محمد ابن حنفیه و کان خالا لابی هاشم، این واصل دایی ابی هاشم بوده و کان یلازم مجلس حسن حسن بصری و و و و بعد تازه تازم جدایی شد توضیح میده. یا مثلا صفحه 226 میگه که ابو هاشم که دایی دازی میده فلم یظهر علمه و فضله الا بما ظهر عن واصل ابن عطا، میگه علم و فضل ابو هاشم از طریق واصل ابن عطا ظاهر شد. یا مثلا صفحه 215 میگه که فاخذ، میگه ابو هاشم فهو استاد واصل ابن عطا فاخذ عنه و عن ابیه هذا الاصول، این اصول رو این علوم رو واصل ابن عطا عن دایش گرفته، یعنی خودش داییه، واصل ابن عطا دایی است، نه یعنی زن محمد حنفیه خواهر واصل ابن عطا است. من این تفسیر کلی رو سریع تر تا اون فرقه های کلی اهل سنت معلوم بشن توضیح بدم. اینجا اگه یادتون باشه ما یه شخصیتی به نام محمد نفس زکیه داشتیم که من قبل محمد نفس زکیه در انتظار انسانی چیزی توضیح بدم. یعنی معروفه که ابو هاشم وقتی که از دنیا رفته که یکی از قصه‌هاش اینه که مسمومش کردن خلیفه بنی امیه رو کشته. این وصایت رو منتقل به فرزندان عباس کرده عموی پیامبر. یه شخصیتی که اینجا مطرح هست پدر این افرادیه که بعدن شدن منصور و صفاح شدن خلیفه، اسمش محمد ابن علی ابن عبیدالله ابن عباس یا عبدالله ابن عباس، جزء فرزندان عباس. و اینجا بنی عباس میگن که ما خلافت و امامت از طریق بعد از امیرالمومنین و مثلا امام حسن و حسین که اونجا بحث و اختلاف هست و بعدا از کود میذارن بمونه، از طریق محمد بن عرفیه به ابو هاشم و بنی عباس این چون موقعی که مسموم میشه از کار اردن الان قبلشن اردنه چون خلیفه توی شام بوده دیگه میخونده کاملا مبهم به لحاظ تاریخی، چند تا ادعا وجود داره ولی معلوم نیست. اینجا ادعای این که وصایت منتقل شده به فرزندان عباس که ایشون موقعی که مسئول شده از دنیا رفته رفته میشه این اسمش بکنم آمدون علی ابن عباس عبدالله ابن عباس یه جنی اسمی داره رفته پیش اون و گفته که وصیت کرده خراسانی ها که طرفدار این ابو هاشم و اینا بودن هم ارجاع داده به ایشون و دیگه اینا ادعا الان میکنن که اینا بنی عباس بعد هم خلیفه میشن مستعد این کلی داستان ساخته باشن دیگه تو فضای کتب تاریخی با استفاده از قومت و قدرتی که داشتن. اونقدر مستعد نیست که حتما ابو هاشم کاری کرده بود. مثلا میگم اصلا این شخصیت ها معلوم نیست که شخصیت هایی باشن که اینجوری تاریخ داره میسازه که اینا خودشون ادعای امامت داشتن. فضای اهل بیت اینا هم جزء بزرگان بودن، لحاظ سنوستا و لحاظ جایگاه علمی فضل علمی داشتن، حافظ اونا بودن، عزیز بالاخره نبی امیرالمومنین دیگه. ایشون حتی هم شخصیت میزادم معلوم نیست و شخصیت مثبت ممکنی باشه. اون کتاب سلیمان قیس که داستانهای زمان امیرالمومنین رو نقل میکنه مثلا در اونشون داره که توبه میکنه و برمیگرده بعد این دیاری نکرد امیرالمومنین رو توی جنگ سفین بعدا توبه میکنه و برمیگرده و یه تصویر مثبتی ازش میده. خیلی از فقهای ما هم بزرگان ما هم جنبندش مثبت در مدرسن بس مقابلش هم هست توی فضای من حسن بسری سر بزنی بود میده لاکات در مدرسن بود
بوده
که ابو هاشم هم میگه وضعیت میکنم میگه اگه در فکر هم حالا بگیم
داستان که داستان که عبو باشم به کی بسیاریم کنی که خلافت به کی بگیشن
به ایشون به این یکی از فرزندان نواهای
عباس به میشه بنی العباس دیگه از...
شخص
بله شخص مشخصیه ایشون اسمش هم هست الان میارم براتون محمد ابن علی ابن عبدالله بعد درست بزنم محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس
شخص هست محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس معلوم دیگه عبدالله ابن عباس معلومه پسرش رو ببینید اینجا یه اتفاق میفته، اینه که ایشون حمایت ابو حنیفه رو داره، یعنی وقتی این شخصیت به عنوان کسی که همه این مخالفین دارن اجماع میکنن روش، زمانی که امام صادق امامه، خب بیعت معتزله یعنی واصل و عمرو بن عبید رو داره، بیعت بن عباس رو داره یعنی قفا و منصور باش بیعت می کنه،
یه متن آدرس بدم به شما یه مقدار اون جلسه به سبک حوزوی که متن زیاد میخونم حوصله نشون ندید، متن رو نمیدونم بخونم براتون. متن آدرسش توی کافی جلد 5 صفحه 23، توی وسائل و شیعه جلد 15 صفحه 41. این متن اومده که عبدالکریم ابن عتبة الهاشمی میگه که کنت قائدا عند ابی عبدالله علیه السلام به مکه، میگه ما تو مکه بودیم شسته بودیم پیش امام صادق علیه السلام، از دخل علیه اناس من المعتزله، میگه یه جمعیتی از معتزله اومدن پیش امام، فیهم عمرو ابن عبید و واصل ابن عطا و حفصه ابن سالم مولا ابن حبیره. حفصه ابن سالم هم یکی دیگر بزرگان بنی عالی، اون دوتا شخصیت جسته معماری هستن اینجا هم هست، و ناسون من رؤسا هم و ذالکه هدسان قتل ولید، میگه ولید خلیفه بنی امیه کشته شده بود، این نزدیکای اونجا بوده، اختلاف اهل شام بین هم خود اهل شام اختلاف پیدا کردن و اینا شروع کردن صحبت کردن و طولانی خطابه رفتن و اینها. حضرت امام صادق بهشون میگه آقا شما خیلی دارید هم همتون دارین حرف میزنید، یه نفر به عنوان نماینده تو معرفی کنیم ببینم چی میگید. عمرو بن عبید رو معرفی میکنم به عنوان نمایندهشون که اکنون واصل یکی از دوتا بزرگان پایگذار معتزله. بعد کلم فابلغ و اطال، میگه شروع کرد گفتم بلیغ صحبت کرد، طول داد و کلی حرف زد. آقا قد قتل اهل شام خلیفتهم، خلیفه‌شون رو کشتن و شتت الله امرهم، امرشون متشتت شده. فنظرنا فوجدنا رجلا له دین و عقل و مروت و موضع و معدن للخلافه، میگه ما هم نظر کردیم یه مردی که اهل دین، عاقل، اهل مروت، معدن خلافت هست پیدا کردیم، کیه؟ و هو محمد ابن عبدالله ابن حسن، همین محمد نفس زکی است. فاردنا ان نجتمع علی فنبایعه، میگه ما اراده کردیم که جمع بشیم دور این و باش بیعت کنیم، خب هر کسی با ما باشه و من اعتزلنا کففنا عن، کلا این اعتزال جدا شدن یه کلید واژه‌ای که اون موقع بوده، مثلا تو دعوای مثلا عثمان و امیرالمومنین بعضیا میگفتن اینا هم اعتزال گزیدن، مثل مثلا عبدالله ابن عمر مثلا امثال نمیگفتن، لکن نمیدن تو دعوا میگفتن از دعوا رفتن کنار، اعتزال جدایی گزیدن. هر کی هم میگه که با ما بیار از ما جدا بشه ما هم علیه اون هستیم و از این حرفا میزنن. بعد درخواستشون از امام چیه؟ و قد احبنا ان نعرض ذالک علیک، میگه ما اومدیم این رو بهت عرضه بکنیم، فتدخل معنا فانه لا غنا بنا عن مثلک لموضعک و کثرت شیعتک. حضرت داره امام صادق رو دعوت میکنن به بیعت با احمد ابن عبدالله نخزکیه، میگه شما با ما بیا و ما از تو بی‌نیاز نیستیم، چون که جایگاه داری و کثرت شیعت شیعیات هم زیاد هستن. حالا حضرت اونجا باشون بحث میکنه،
اینقدر بحث علمی میکنه، بحث علمی مختلف فقهی مطرح میکنه که توی اگه این شما حکم شدین این اتفاق افتاد چه حکم میدین؟ اینا میگن این حکم میدین و هیچ شروع میکنه میگه حکمی که میدین اشتباهه و آخر حدیث میگه که
شما به خاطر این کسان کسی که میخواد خلیفه مسلم بشه بعد عالم به دین خدا باشه، میخواد دین خدا رو جاری کنه، شما صلاحیت ندارید برای این که خلیفه بشید و اشاره میکنه به خودشون. فقال له اتق الله، بعد از خیلی دو سه صفحه از حدیث، اتق الله و انتم ایها الرهد فاتق الله، به این واصل میگه تقوا پیشه کن، بعد شروع میکنه به این جمعیت میگه تقوا پیشه کنید، فان ابي حدثني و كان خير اهل الارض و اعلمهم بكتاب الله، پدرم همون باقر به من حدیث کرده گفته که و در حالی که اون بهترین اهل ارض بوده، اعلم اونها به کتاب الله بوده و سنت نبی بوده، که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من ضرب الناس به سیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منها فهو ظال متکلف، اگه کسی مردمو با شمشیر بزنه، یعنی اینکه جنگ بکنه و دعوتشون کنه به خودش و در مسلمین اعلم از اون وجود داشته باشه، اون گمراه زورگوه.
از تکیم باشون
بوده؟ بله میگه داشتن بسن با اون برم اون تو مجلس بوده ساکته
مجلس رو اما با اونا هم حاجه
میکنم
که
اونی که
ادعای
طلافت
بشه
نفس تکیه بنایم؟ نه اینجا توی روایت نمیگه، ولی خب در صدرکی اصلا این جمعونی بوده که اینقدر ادعا نداشته خودش. اینا آدم هایی چون این واصله ابن عطا واصله ابن عطا فکر کنم دو سه سال از امام صادق بزرگتره، یعنی واصل امر ابن عبید اینا موقع چهلن و از اون منم شاگرد حسن بصری بودن، خودشون اومدن یه فرقه درست کردن، شاگرد ابو هاشم بوده و علم محمد حنفیه رو ادعا میکنه نزد شهر و نزدش هم هست و شما بعدا عقاید منتظره رو بینید، ما خیلی تفاوتی نداره عقاید شیعی عقاید منتظری. حالا از این میگذاریم اینجا خب بنی عباس اینجا بنی عباس خلط وعده میکنم و بعدش هم بعد چند سال محمد نفس زکیه قیام میکنه و کشته میشه دست خود بنی عباس هم بنی عباس خوش بیار که دارده میکنه اینجا هم واصل و عمر ابن عبید همه نمی کنن دیگه، یعنی ساکت میشن نم دارن هم ولی نمیرن دیگه با محمد نفس زکیه تو قیام بعدش قیام کنن و کشته میشن.
وقتی
که
بیعت بنی
عباس دارم
منصور
خلیفه بودن؟ نه دیگه منصور این موقع محمد نفسکیه دارن بلن عباس رو واصل رو عمر ابن عبید رو حتی حمایت بنی ابو حنیفه دارن از اون شخصیتی که
آره
دیگه اواخر بنی ابو امیه است دارن باید بیعت میکنن به عنوان خلیفه، بعدا پیمان میشن، شرایط جوری میشه که بلن عباس درنگی میکنن دیگه، خراسانی ها ایرانی هایی که قیام میکنن ابو مسلم و خراسانی و اینا که قدرت نظامی دست اینا بوده رو بکشون از سمت خودشون و اختلافت رو،
یعنی بعد از جریان محمد نسل زکیه هست که بنی عباس روی کار میان، یعنی بعد از اینکه خودت
اینجور
تردید کنن
بنی عباس بنی عباس میان حاکم میشن، محمد نسل زکیه دستشون تو سیگردو دیگه، یه 5-6 سال 7 سال طول میکشه مثلا زمان صفا هم قیام نمیکنه خلیفه اول، زمان منصور قیام میکنه. بعد میبینه که خب گول یعنی دور خورده و اینا کلک زدن بهش و علیشون قیام میکنه و کشته میشه، یعنی کلا فضای بنی از این بعد هم دی بنی الحسن علیه حکومت بنی عباس قیام میکنه، همون شهید فخر یادتون خوندین، نمیدونم بقیه زیدی ها بعدن یا مثلا فرض کنیم اون دیباج چند نفر بود خوندیم توی بنی الحسن خوندیم توی زیدیه. این میشه یه فضای کلیه که این جریان عقل‌گرای روشن فکر نزدیک به اهل بیت اتفاق، اینجا جریان یعنی با
خروجی این دریا مکتب معتزله تثبیت و بالاره. یه فرقه معتزله داریم که فضای خلفای بنی عباسی هم تمایل دارن بهشون میدون میدن و کم کم اصلا محور میشن. زمان معمون که میرسه دیگه اصلا قدرت به نمونازه خدایی میکنن. اینجا بنده اصلا این وسط دارن یه قیامی قیامه که میکنن روشه میشن و خیلی اصلا گذاری اونجایی ندارن. زیدی هم همونجوری اون جریان قدریه تو اینا هم میدونید دیگه معتزله هم اختیارگرا بودن جبرگرا نبودن دیگه. معتزله توی این بحث جبر و اختیار هم همین نظر قدریه رو داشتن. کم کم فضای قدریه و فضای معتزله نزد میشه تو فضای معتزله دیگه جریان قدریه جدا نداریم. ولی این جریان ظاهرگرا
بالاخره در دستگاه بیده میکنه بیشتر استاد و شاگرد و شاید به لحاظ حجمی هم خیلی از صحابه و تابعین و اینها همین طرفدار این جریان بودن. ببینید گفتم واصل متولد 80 واصل ابن عطا که معتزله رو در واقع امام صادق متولد 83 یعنی 3 سال از امام صادق بزرگتر. مسئله ای که باعث جدایی شد مسئله ایمان بود که گفت اصلا مرتکب کبیره نه مؤمنه نه کافره و بین این دوتای منزلی قائل شده منزلتون بین المنزلین اصلا از اینجا شروع شده. این یکیش بوده. جدایی از درس حسن بصری و اعتزال گزیدن و دور شدن از درس حسن بصری باز شده به این اسم معتزله معروف بشن. این چیزایی بود که تو سیری که داشتیم الان داریم در معتزله حرف می‌زنیم. در مورد معتزله
یکی این مؤسسه که واسطه ابن عطاست نامگذاری اعتزال و جدایی از درس حسن بصری به دلیل اختلاف در مسئله ایمان مرتکب کبیره. این اصلا بعضی بحث هم بود که شاید نشد مثلا بحث امر معروف نهی از منکر همون وسط ها مطرحه. مثلا خوارج هر چیزی اون برشه تهش رو میگن این رو میگن مثلا کافر بازی بشرکن میاد این بار میگن کافره کسی که اهل گناه اندام میده میگن کسی که امر معروف نهی از منکر نکنن کافره باید امر معروف با تا از حالت قیام به سیفش باید حتما انجام بده. شرایطی نداره حتما باید تحت هر شرایطی انجام بشه. اختلاف در مسئله و بحث نه مؤمن و نه کافر بودن فاسق بودن کسی گناه کبیره انجام اینجا عنوان این بحث همون بحث منزلتون بین المنزله. این روششون هم که روش یعنی اینجا جریان عقل‌گرا تفاوتش با فضل عقل گرایی شیعی اینه که یک عقل جدلی بیشتر محوره تا فضای قرآنی تو بزن.
بله عقایدشون الان عقاید دیگه شون بله الان عقایدشون رو که اصول مذهب معتزله چیه اشاره می‌کنه، این که کلا این مسئله باعث شکل‌گیری این فرقه شده و بقیه عقایدشون با شیخ تقریبا یکیه، تقریبا که شاید تحقیقا یکیه و بیشتر تو همین مسئله که خیلی هم مسئله عجیبی نیست. حالا مثلا بگیم که انزل نه مؤمن نه کافر خیلی مثلا چقدر مسئله تاثیر گذاریه.
مثلا مثلا
اینکه وقتی مسئله
اختلاف در اعتقادی بس دیگه مثلا امام علی رو قبول داشتن
یا نه؟ نه دیگه نه. بعد خلافا رو قبول می‌کنن؟ ببینید تعامل می‌کنن دیگه. مثلا اینا با زمان معمول که میرسه اینا انقدر حاکمن که این ظاهرگراها و حنابله و اینا رو سر یه سری بحث‌های اختلاف نظر مثلا آیا قرآن حادثه یا قدیمه می‌افتن می‌چرخه در هر کسی معتقد به قرآن در واقع حادثه می‌گرفتنش می‌انداختن از زندان چقدر کشته داده شده سر این قصه. ببینید من می‌خواستم این تصدیق بدم که این یه جریان‌های مرتبط با اهل بیت خاندان پیامبر بوده که می‌خواستن علم منم بلند کنن و کم کم فاصله گرفتن دیگه اینا قائله شد. چرا تو اهل سنت چرا هستن دیگه؟ چون اصلا دیگه قائل به امامت اهل بیت و اینا نیستن. تو اون مسئله امامت امیرالمومنین و اینها مثلا اونقدر فکر نیستن که خلفا رو بخوام رد کنن که بخوام تو دستندی شیعه جا بشن، ولی کاملا متأثر از فضایی که عقل‌گراییه که فضای اهل بیت هست. اصلا اون جریان مقابل اهل بیت چون اون افکارهایی که انجام داره میده، یعنی داره کسی که عالمترین افراد رو از داناترین و تقویترین از مصدر میزنه کنار هستیر میزنه جاش، این اگه عقلگرایی محور بشه نمیتونه دفاع کنه. لذا باید همیشه این عقلگرایی باشه ببره. خب شما میپرسی که چرا مثلا اینجوریه؟ پیامبر چون اسناد و حرفان اینقدر زیاده بخواد خیلی تن بده فضای عقلگرایی، فضای عقایدش رو نمیتونه توجیه کنه. ازا این جریان ظاهرگرایی جریان عمده فضای اهل سنت میشه. یکم توضیح میدم که مکتبای بعدی که بر اساس این مثلا اشاعره باید توضیح بدم و مطلبی دیگر و دو تا فرقه دیگر هم هستن که باید توضیح بدم. بله بفرمایید. مثلا بعدی مثلا بعد از پیامبر
مثلا ما اعتقاد داریم مثلا به امامت نیست اونجا باید اونها دیگه به امامت اعتقاد ندارن، ولی میشه تو بحث فقهی و مثلا کلامی و اعتقادی این فرق میشه. یعنی اونها که اصل امامت رو میذارن اینا رو که بعد از پیامبر جانشینانی مثلا منظور از خدا و یکی پس از دیگه بیاد، یعنی توی اصل این کلا جدا میشن، این مثلا امامت این ما رو جدا میکنه. یه بحث این کار بحث علمی دیگه یا حالا اعتقاد
بعد زیاد پیش اومد دیگه، مثلا بحث جبر و اختیار پیش اومد.
بس
عقاید دینی هست دیگه. بله بس در مورد این که بالاخره عدل الهی چجوری، بس در مورد ایمان به کسی که مرتکب کبیره میشه چه وضعیتی داره و و و و بسای کلامی دیگه. اصلا ما فرقه کلامی داریم بسای اعتقادی به دلیل این که امام و معصوم عالم و دین خدا محور نیست، خب دیگه هر کسی شروع میکنه بر اساس گمانه‌زنی، بر اساس منافع سیاسی. خیلی از اینا بر اساس منافع سیاسیه. مثلا من یک کسی یه شخصیتی به نام زهری رو اینجا نام نبردن، مثلا این زهری این مصبت با امام صادق امام سجاده، بعدا میگن شاگرد امام سجاده، امام سجاده هم خیلی دوست داره، بعدا که شاهون عبدالملک خودش هم فقیه بوده میره میشه خلیفه بنی امیه که موقعی که میان بهش میگن خلیفه شدی داشت قرآن میخونده، قرآن بس گذاشت گذاشت و تاقشه گفته هزا فراغ هم بینی رو بینی میگه خدا خسی. این مثلا زهری موقعی که مرده بوده کلی کتاب حدیثی که زهری حدیثاشو نوشته بوده از تو دربار شاه نمدان که مده بیرون پخش شده. آقا خیلی نمد میکنه میگه عالم درباری زهر باشه بودی دیگه علاقه برنه بهش داشته زهر مخرده برده تو دربار. خب این مثلا این واقعا جعل حدیث زیاد کردن فضای بنی امیه. ولی اینکه نمیتونه همیشه شما نمیتونید کلا همش حدیث جدی بدید. بالاخره اینجا صحابه هستن، آدم یه حرفی شنیده، این آدم قطعاً یه سری از احادیثی که تو فضای امام سجاد و از فضای علم اهل بیت میبره اونجا هم. مثلا بخوای در مورد تقوا، در مورد یه سری عقاید، در مورد یه سری احکام حرف بزنی، خب انگیزه ممکن نداره که بخوای حرف دو دو بزنی، یا مثلا انگیزه داری که 10 تا حرف راست بزنی که دو تا هم دروغ باشه بتونی بگی. اینجا معتزله دو تا گروه داره، بصری بصره و بغداد. معتزله بصره و بغداد داره. معتزله بصره همین واسطه ابن عطاست و عمرو بن عبید و یعنی اصل بیشتر قاطبه معتزله هم اینا. مثلا بیان سال 235 ابوالحزیل الاف، ابراهیم ابن نظام، اینا معروف هنان کتاب دارن. معمر ابن عباد، عباد ابن سلیمان، ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی، این جبایی ها معروف هم. مثلا شما فلسفه بخونید تو بعضی بحث هم این نظرات اینا هم میاد. قاضی عبدالجبار معتزلی، اینا معتزله بستن. معتزله بغداد تو اواخر قرن دومه که شخصی به اسم بشر بن معتمر جدا میشه و یه شاخه معتزله که اونجا هم یه سری افراد بزرگ از خودشو دارن. معتزله بغداد تقریبا غالب اصول اعتقادیشون با امامیه مطابقت داره، هرچند که اون معتزله دیگه هم الان میگیم ببینید که چقدر فضاشون به نظر ما نه.
یه بحث دیگه تو معتزله اصول اعتقادی اون 5 تا اصل اعتقادی دارن. این غالبا شبیه امامیه است. 5 تا اصل اعتقادی دارن معتزله.
بحث توحید،
عدل،
امر معروف نهی از منکر، وعد و وعید،
منزلتان بین المنزلین و امر به معروف و نهی از منکر.
یعنی اصول پنجگانه مثلا فرض کنید همین قاضی عبدالجبار بر اساس همین اصول پنجگانه شرح اصول الخمسه کتاب نمیشه. شما مثلا ابوالحسین خیاط که متوفای 311 است، شما گفته که اعتزال قائمون علی اصول خمسه، من اعتد قدر بهی جمیعن کان معتزلیا و هی التوحید و العد و الوعد و الوعید المنز و المنزلت بین المنزلین منزلتین و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر.
دونید توی توحید، یعنی توحید ذاتی، صفاتی و افعالی، من سعی کنم
تقریبا همون بحثایی که فضای شیعی میزنه، این که خداش ذات بی همتاییه. خب قاعدتا همه فرق شیعه توحید، فرق اسلامی توحید قبول داره، ولی اینکه بسیط ذات احدی المعناست ترکیب در اون راه نداره. تو توحید صفاتی میگن صفات از نظر مفهوم متعددن ولی از نظر مصداق وحدت عینی دارن و همه عین یک دیگر و عین ذاتن. خب این هم عقیده شیعه. ما در مورد صفات میگیم تو توحید افعالی هم میگن که همه افعال آثار به حول قوه الهی انجام میشه، مؤثر و فاعلی مستقل جز خدا نداریم. تو توحید در عبادت هم حتی هم مهمترین بحثی که اختلافی شده بحث توحید در صفاته، که بحث
عینیت صفات و ذات رو مطرح کردن. در مقابل اینها بحث زیادت صفات فرزاد مطرحه
اون فرقه اشعری و ظاهرگرایان. اونجا مثلا یکی از بحثایی میشه که با اونا اکثرا درگیر معتزله میگن اگر شما قدما قائل باشید
اسم قدمای سمانیه
هشت تا اسم میگن شما اینا رو اگر زیادت یعنی مغایرت دیگه اگر اینا رو غیر از ذات بدونید دارید برای خدا شریک قائل میشید، دارید ذات خدا رو ترکیب توش قائل میشید. اکثر معتزله همین نظریه دارن. یه ابو هاشم جبایی هست نظریه حال رو مطرح کرده، اگه فلسفه خونده باشه
خب، یعنی به جز جبایی که اصل حال رو مطرح کرده
گفته که این صفات چون اون متهمه میگن شیعه هم میگن این صفات موجوده، خدا صفات داره، صفات این ذاتن. اون میگه صفات نه موجودن نه معدومن. اما اول فلسفه شما یه چیزی تحت عنوان حال میخونید، این نظریه ایناست، نظام چیزه ابو هاشم جبایی در مورد اینکه میخواد عینیت صفات با ذات رو قبول نکنه و بگه ما یه سری صفاتی داریم که صفات نه موجودن، که بخواد بگه قدمای سمانیه و ترکیب و تعدد واجب و اینا لازم میاد، خب نه هم معدومن که اگه بخواد بگی که اینا عین همن و عین ذاتن خب یعنی چیزی نیستن، میگه میگه نه موجوده چیزی اینا، پس نه موجودن نه معدومن. توی عدل همون بحث مربوط به اینجا عرض کردم دیگه، کجا بود بحث عدل عرض کردیم؟ اون بالا، اینجا بحث حسن خب ذاتن.
اینجا هم ما همین رو میگیم، مثلا شیعه و معتزله با هم میگن عدلیه، شما تو کلام میگن عدلیه یعنی شیعه و معتزله،
خاطر این هر دوتا معتقده به این مثلا که یک حسن قبح ذاتی افعال دارن و خدا به این خاطر بهش میگیم عادل که طبق همه معیارهای حسن قبح رفتار میکنه، فعل قبیح انجام نمیده، نه این که هرچی انجام بده حسنه، ولو این که مثلا آدم گناهکار و کافر رو بره بهش آدم مثلا اینا اینجوری میگم، یعنی شما دارید قدرت خدا رو میخواین محدود بکنید، بس دغدغه شون توی محدودیت قدرت خداست. همون خود خوف عقلی ذاتیه دیگه، عقل هم میتونه درک کنه، عقل هم میتونه اینا رو درک بکنه.
بنده برای خودم چه از ذاتن خود رو قبول داشته باشم، ولی عقل توان رسیدن نداره، خودم شرعی نداره، یعنی خود رو قبول شرعی میشه
بله. این بحث حسن قبح گفتم مقابلش اونایی که عدلیه نیستن، یعنی اهل حدیث ظاهرگراها و اشعریها میگن که حسن قبح ذاتی نیست. خب
مقابلش یعنی حسن قبح چیه؟ چون شرعی یا نه؟ یعنی هر چیزی که شارع حتما میدونه اون حتما میدونه، هر چیزی که شارع قبیح میدونه اون حتما،
این میشه حسن قبح شرعی.
آره.
شرعی میگه که خود فعل حس و قب نداره ذاتن،
شاره
وزن نه شاره وزن کنه، هر چی که شاره انجام بده حسنه، این نگه خود این خوبه که انجام میده. مثلا حلم خاطر این که خوبه نه، چون خود انجام بده، مثلا اگه خدا ظلم کنه اون خوبه، مثلا اون خوبه اون بله بله دیگه
حالا
فرقی میشه، حالا که
اینکه
افراد رو
مصنقب
دارن، اینکه
عقل میتونه
مصنقب اونا
رو
نه، حسن قبح ذاتی عقلی
چی میشه؟
حسن قبح ذاتی یعنی اینکه افعال حسن و قبح دارن و عقل میتونه درک کنه، همین یکی. حسن قبح شرعی میگه که عقل نمیتونه، حسن قبح ندارن افعال و عقل هم نمیتونه درک کنه هر چیزی که شرع گفت. خب این
از داریم که ذاتی
و ذاتن خودشون داره حسن خوب هستن، ولی عقل توان درکشون نداره، با یکی کسی بیاد بگید
این مثلا حسن یعنی حقیقه، ولی ذاتن خودشون داره این حسن، خدا
اونی که میگه عقلیه عقلی محدودیت عقل هم میپذیرن، ولی میگه عقل عمده رو میفهمه. حالا ممکنه توی سری موارد خاصی استثناءاتی جزئیاتی باشه که عقل نتونه اونجا ورود بکنه و خود شر بیاد اونجا ورود کنه، ولی شر اونجا هم که ورود میکنه داره به حسن ذاتی اون شی رو بیان میکنه و قبح ذاتیش رو بیان میکنه، نه اینکه داره حسن و قبح ولی این خودش هیچی ذاتن حسن نیست داره براش حسن قائل میشه، یا ذاتن قبیح نیست براش قبح داره قائل میشه. بله عقلی اونی که میگه ذاتی یعنی عقلم میتونه درک کنه این رو. اگه جایی هم میگه عقل نمیتونه و باید شارع بیاد، شارع میاد بیان میکنه حسن ذاتی و قبح ذاتی اون رو. نه 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 حسن قبح شرعی اصطلاحی شده برای مقابله، آره اصطلاحی شده برای مقابله. مثلا همین که آنچه خسرو رو کند شیرین بود، یک شعریه که همه عجبگرا میگن هر چی که خدا بود مثلا بیاد، مثلا همه اونی که تا آخر عمرش عبادت کرده بندازه جهنم، اونی که تا آخر عمرش مشغول کبیره بوده بندازه بهش. میشه یکی دیگه بحث وعد وعیده. خب اینه یا وعده یا به پاداش میدن، وعده به پاداشه، وعید به عذاب میشه. این که واجب الوفا هست وعده به پاداش، یعنی خدا وقتی که وعده داده که پاداش میدم به خاطر کسی این کار انجام بده، وفاش هم عقلن هم نقلن واجبه. ولی در مورد وعید، آیا خدا وعید هم داده حتما باید عذاب بکنه؟ بعضی ها میگن که باید وعید هم واجب الوفا هست، از هم میگن که وفا نیست، نمیشه میگن تفضلیه. خدا میتونه تفضل کنه و باجود اینکه وعید داده عذاب نکنه سر رحمت. اونور مرجعه بوده دیگه، مرجعه توی وعید مثلا میگفت که عذاب نمی کنه خدا، گناهکارو بدون توبه از این دنیا بره، اونی که بعیدی هست میگه گناهکار بدون توبه به دنیا بره و عذاب میشه. عقاید مرجعه که مقابل اینها بوده گفتن که نه، ایمان برای نجات کافیه، علاوه این که با کلی فعل قبیح طرف بدون توبه هم از دنیا بره اهل نجاته. اما معروف نه از منکر هم بازم این که آه منظورتون به این منظوره نه، آن بسته ای که گفتیم دیگه، اینجا گفتیم که بعضی ها میگن مؤمنه ولی توبه نکنه به اندازه گناه شهاب میشه، خوارج میگن کافره و خالد در ناره، حساب کلن نداشتم، مرجعه میگن مؤمنه و کلن ایمان باعث نجات، اینا میگن که نه، نمیگیم مؤمنه مثل مرجعه، نمیگیم کافره مثل خواره، بین این دو تا هست. اما از مگه اینجوره اینکه دیگه نه؟ اما از مگه اصول داره من فرق میکنم، اما میگن شرایطی دارن جوری نیست مثل خواره چه بگن اما معروف نه از منکر همه مراحلش لسانی، قلبی و حتی قیام به صرف واجبه، در هر شرایطی واجبه، مثلا بس خوارج گفتن این برای اینا میگن نه شرایطی داره و شدیدترین مرتبهش باید ذیل حکومت باشه، وظایف حکومت اسلامی، حالا اونا حکومت اسلامی و هر کسی که بیعت کنه، ولی خیلی اهل امر معروف بودن ها، یعنی علیه زنادقه و زندیقه هایی که از دین مرتد میشدن خارج میشدن، این حسن بصری کلن محبوبیز بوده، مثلا این کیه جز زنادقه مشهوری که با امام صادق زیاد مناظره داره، هم شاگرد حسن بصری بوده بعدا زندیق شد، ابن ابی الاوجا، شنیدین ابن ابی الاوجا رو احتمالا من بعد تو درس‌های دیگه هم شنیدم شد فضل سر بود کرد. این فضای معتزله. حالا اگه سریع هم بگیم
اینا توی عصر بنی امیه که دارن شکل میگیرن، خب چون طرفدار قدری، نظریه قدریه بودن در بحث جبر و اختیار، و بنی امیه از فضای جبرگرایی حمایت میکردن، تحت فشار بودن. تو فضای اواخر بنی امیه با همین عمر بن عبدالعزیز و امثال این فضای به هم ریخته‌ای که وجود میاد، اینا فرصت تنفس و فرصت کنش پیدا میکنن. توی فضای عباسیان بالاخره اون اوایلش، چون اینا با هم رفته بودن با محمد نفذکه بیعت کردن، اون اوایلش نه اینا خیلی کار دارن نه علیهشون شورش میکنن، نه هم کاری عباسی هم کاری باشون ندارن. و حالا چند تا هم داستان بود از گفتگوهای عمر بن عبید و خلیفه که اینجا توی زمان مهدی عباسی سال 169-159 تا 169، چون بحث الهاد و زندیقی زیاد شده بود، خیلی بهشون فضا داده شد. تا تو زمان هارون رشید که بازم فضای کلامی عقل‌گرایی رو، کلن فضای کلامی عقل‌گرایی، چون اصلا این فضای بنی عباس با همین فضای اهل بیتی، فضای ضد بنی امیه اومدن سر کار، یه دامیه تا زمان مأمون یه مقدار فضا بازه برای جریان عقل‌گرا. حتی فضای شیعه هم فشارهای سنگین اونجوری کمتر باشه. اوج اقتدارشون زمانه که در واقع مأمون عباسی هست که بالاخره بیت الحکمه تأسیس شده، کتابای فلسفی داره ترجمه میشه، فضای عقل‌گرایی داره دامن زده میشه، و اینها میان محور میشن، قاضی میشن، دستگاه‌های علمی و کلامی قدرت هم میفته دست اینها. اونجا یه کارهایی میکنن که بعداً دوباره جبران میکنه جریان مقابلش، یعنی یه چیزی اسم معروف به دوره مهنت، تفتیش عقاید میشده سر قضیه اینکه آیا قرآن مخلوقه یا نه، حادثه یا قدیمه. این بحث اهل بیت آوردن، چه بحث بی خودی میکنین، مثلا آوردن پیش اهل بیت و حالا دیگه اینقدر چیز شده که بعداً حالا توضیح میدن تو اشعری که این بحثی شده که یه بحث بی خود نزاع برانگیزی که باعث شده کلی زد و خورد و حبس و قتل سر این قصه اتفاق بیفته. واثق خلیفه، آخرین خلیفه یک طرفدار معتزله بوده تو بنی عباس، سال 232 که از دنیا میره، متوکل که میاد سر کار زمان امام جواد و امام هادی اون موقع است. متوکل ضد جریان عقل‌گرایی میره به سمت جریان ظاهرگرایی و اهل حدیث و حنابله، اون جریان ظاهرگرایی که الان توضیحش هم میدیم. کلن بحثای کلامی رو ممنوع کرد، میدونید خیلی هم علیه شیعه فجایع افتاد، حتی مثلا متوکله که قبر امام حسین رو تخریب میکنه دستور میده که شخ بزنن آب ببندن، که داستان عجیبی داره مال اون دوران که چه اتفاقاتی میفته با اینا، مثلا میگن دست قطع میکردن، چه اینا مال اون موقع است، خیلی سختگیری میکردن برای زیارت و برای از اون برن به معتزله که جریان عقل‌گرا بیدن، خیلی خیلی سخت گرفته شد. از اون برن چون اینا تو اون دوره که قدرت داشتن خیلی برخورد کردن با جریان ظاهرگرا، جریان ظاهرگرا که اومد اونا هم تند علیه اینا برخورد کردن و حسابی در هم کوبیدن اینها رو تا پایان قرن سوم که یه شخصیتی به نام ابوالحسن اشعری وجود داره. این شخصیت معتزلی بوده تا نزدیک 40 سالش، جز شاگردان ابو علی جبایی بوده و اون هم اعتزال از اعتزال میگزینه، ولی دیگه چون اسمش اشعری بوده مکتب شده اشعری.
یعنی اگر بخوایم این بحث رو ببینیم و بریم دوباره بحث جریان ظاهرگرا و حنابله رو با جریان اشعری رو بکنیم، باید اینجوری بکنیم. که در دعوای معتزله و اهل حدیث که هم جریان ظاهرگرای حنبلی هستن، سه شخصیت اصلاحگر که میخواستن بین این دو بیستن ظهور کردن. یکیش اشعریه این توی بغداد و اونجاست،
توی جایی که خلافت و حکومت اونجاست، مثلا این تا 40 سالگی معتزلی بوده، شاگرد ابو علی جبایی بوده و جدا میشه.
یکی ماتوریدیه، این توی خراسان بوده، و یکی هم شخصیتی بوده
تهانیه با اسم، اسمش چی بوده؟ آقای تهاویه،
تهاویه. این توی مصر بوده. این سه شخصیتی هم که ظهور بکنن، خیلی تهاویه نمیتونه مکتب جدید بیاره چون بیشتر عقاید ابو حنیفه رو اصل رواج میداده و مکتب جدیدی نیاورد. شرف از روی فقهی بوده. ولی دو تا مکتب دیگه یعنی ما اگر یک از اون معتزلیه، دو از اون ظاهرگرای و حنابله کنار هم یعنی در مقابل هم دیگه مطرح بودن، سر این دعواهای اینا که یه بار اینا قدرت گرفتن یه بار اونا قدرت گرفتن داره زده خورد میشه، داره اختلاف نظر میاد. ما یک مکتب اشاعره و اشعری ها و ماتوریدی ها داریم که در این دوگانه این دعوا ظهور میکنن. ما عملا فرقه های دیگه ای مثل یعنی اینجا که امامیه و زیدیه و بحث اسماعیلیه و غلات، حالا غلات امتدادهای امروزی به قالی های که اومده شده این علی اللهی ها و نمیدونم عرض کنم بگید دیگه بهایی ها و شیخیه و بابیه و اینا رو فرصت نشد که بگید و خب وقتمون همه این مقاصد رو خواستیم بگیم توی وقت محدود، ساعتهای محدود. ولی این جریان برجسته ای که وزیر قلات شکرد اسماعیلی اینا رو گفتیم که میشد جریانات شیعی، الان یه فضای کلی که توی جریانات یه اتفاق افتاده گفته شد تا قرن چهارم. حتی اینا ظاهرگراها از همون اول هستن دیگه، ظاهرگراها نبود، معتزله هم بحثش گفته شد. این وسط مثلا به خوارج اشاره شد که اصلا چی بوده داستانشون، به مرجعه اشاره شد که چی بوده داستانشون، قدریه، جهمیه، این هم فرقه هایی هستن که تو فضای اهل سنت مطرح هستن اشاره شد. ما سه تا فرقه داریم که تو فضای اهل سنت باید بهشون اشاره بشه. این ظاهرگرایی و حنبلی‌گری که ظاهرش اینه که با اشعری و ماتوریدی از بین میره و این دوتا مکتب میان بالا و واقعا اونجوری میشه، ولی یه حیات دوباره به واسطه ابن تیمیه و بعدش هم این وهابی ها توی این بعدا خود ابن تیمیه که ماه قرن 89 بکنم دوباره یه رجوعی این جریان رو وهابیت میکنن به این جریان سلفیه، در واقع در ابتداد اون جریان زاویه‌گرایی و حنبلی به وجود میاد، الان حیات داره. عمده فضای اکثر فکری کلامی فضای اهل سنت اشعری و ماتوریدی هم معتزله هم کلا دیگه توی قرن 3-4 قرن 4 و اینا دیگه محدود میشن، حیات دارن تا مثلا فرض کنید قرن 5 همین قاضی عبدالجبار معتزلی یک کتاب داره، کتاب المغنی داره 20 جلده. ابوالحسین بصری تو فضای احتمالاً فلسفه اش شنده باشه، این داره یه سری کتاب، مثلا ابن ابی الحدید معتزلی که شارع نهج البلاغه است، شما شنیدید مال قرن 7. حالا دیگه اینجا جریان زوردار نیست و تقریبا دیگه از قرن 6 7 جریان کلن ایستاد و مکتب اشعری اکتاز شد. ماتوریدی هم هست، همین الان حیات داره ولی به قوت فضای مکتب اشعری و اشاعره نیست. الان توی فضای این شیخ محمد عبدو و اینا تو فضای مصر یه فضای رجوع به معتزله، یه جریان عقیده‌گرایی تو اهل سنت فضای مصر آوردن بودن بالا که الان حیات داره، بهشون میگن نو معتزلی. ولی دیگه اون جریان از قرن 6 هفتم کلا از بین رفت، این داره تازه یه بازسازی میکنه اون عقاید رو بر اساس اون حرفای چیزایی داره مطرح میکنه که میدونید کلا این جریان عقیده‌گرای مصر که جریان قرآن‌گرا و امثال اینا هم هستن مؤثر بودن روی مثلا بعضی از شخصیت هایی مثل از طاقا و اینا جریان محصری سید قطب و امثال اینا. محمد عبدو و سید قطب و امثال اینا اینا کسی هستن که معاصر توی مصر ظهور کردن و یه نوع گرایش به احیای معتزله دارن از خودشون نشون میدادن و الان هم دارن دیگه در دستگاه هایی و اون برهه میگم روی فضای متفکرین ما مثل مثلا خود از طاقا، مثلا پدر آی شریعتی، خود شریعتی، خیلی های دیگه که اون موقع بودن از این جریان قرآنگرای عقلگرایی که تو فضای جهان اسلام بوده، مثلا کتاب فیزلال قرآن سید قطب آقا ترجمه کرده اینا تصدر شدن از این. این میشه فضای معتزله و یه فضای کلی. یه استراحت بکنیم بیان و انشالله اگه بشه ما توی این یک ساعت و نیم باقی مونده بتونیم این ستا جریان ظاهرگرا، اهل حدیث و ظاهرگرا رو، اشعره و اشاعره و اشعریان در واقع و ماتوریدی ها رو در موردشون بحث بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.